خب به نام خدا، جلسه سوم از روز دوم مدرسه تابستانی نظریه تکامل از علم تا فلسفه رو در خدمتون هستیم. خب عنوان این جلسه هست تکامل مغز و در خدمت استاد عزیز و دوست داشتنی آقای دکتر محمد رضا خواجه‌پور هستیم. آقای دکتر خواجه‌پور دکترای فیزیک خودشون رو از دانشگاه فلوریدا اخذ کردن و در دانشگاه تحصیل و تکمیلی زنجان استاد فیزیک هستند که در حال حاضر بازنشسته شدند و در دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر هم تدریس داشتند و علاقه های پژوهشی ایشون در عرصه فیزیک، فیزیک ماده چگال و اختر فیزیک است و چند سال اخیر هم به مبحث نوروساینس علاقه‌مند شدند و کتاب هایی رو هم در این زمینه ترجمه کردن. بدین وسیله از ایشون خواهش میکنم که برای سخنرانی تشریف بیارن.
خیلی متشکرم. مثل که باید این رو لزومی نداره که خاموشش کنم. بسیار، من یه تغییر کوچیکی تو عنوان چیزم دادم و دلیلش هم در این صحبت اول صحبتم میگم. اینو من تکامل مغزوی کردمش تکامل و مغز و این تغییر نه اینکه در فکر مسئله هست، یه اشکال اساسی دیدم که اون علت این رو من عوض کردم. اون چیزی که این دو روز در واقع همش صحبت از انتخاب طبیعی بود و اینکه انتخاب طبیعی چیه. بعد این منم اینجا سعی میکنم یه تعریف دیگری، از یه تعریفی همون تعریف ها رو به نوع دیگری تکرار کنم و اون چی که اندیشه انتخاب طبیعی رو اینقدر الزام آور میکنه اینه که در یک این گفته بدیهی، این نکته بدیهیه که در هر نسل، در هر گونه تعداد افرادی که زاده میشوند از تعداد اونهایی که زنده میمانند به بلوغ میرسند و تولید مثل میکنند بیشتر. همین سادگی، این اندیشه اصلی است، منتها با یک چیز کوچیک بیشتر. اون که اونهایی که توفیق پیدا میکنند بهشون میگیم درخورترند. درخور رو من به جای فیت گذاشتم، ببخشید، حالا شاید شایستم گفتن شایسته ترم. و از این رو امتیازهای ارث‌پذیرشان در جمعیت تکامل یابنده متداول تر میشه، یعنی در با پخش میشه. این نحوه استدلال البته فقط در موقع عملی هستش که تحول خصیصه های سودمند را جدا از هم در نظر بگیریم، تک تک و جدا از هم در نظر بگیریم. اما در واقع امر هر موجود زنده مرکب است از تعداد بسیار زیادی خصیصه های مختلف که این خصیصه های مختلف هر کدومشون ممکنه چند ژنی باشند، چندین ژن درشون شکل و در واقع این خصیصه های مختلف بروزشون متکی هستش به یه مقدار ژن های رگولاتور، ژن های تنظیمی که خود اونها هم به قول بیولوژیست ها پلایتروپیک هستند، یعنی چند گونه ایده هستند از نظر آثارشون در کار رگولیشن. در نتیجه انتخاب طبیعی ما بنام ماهیتش رأی به فرد میده، رأی به تولید مثل فرد میده، رأی به تولید مثل خصیصه نمیده یا گروهی از خصیصه ها نمیده. در نتیجه این که وقتی میگیم گروهی از خصیصه ها، هر اندام هم شاید تو شامل میشه، واسه اینکه اگر ما موجود زنده رو یک مجموعه ای از تعداد بسیار زیادی خصیصه تلقی کردیم، هر اندام هم در واقع باز میتونیم به همین صورت نگاهش بکنیم. در نتیجه بحثی راجع به اصولت که معمولاً گفته میشه مثل تکامل مغز، تکامل دست و پا، تکامل روده و غیره، اینها یکی همیست که معنیش درست نیست که روشن چی هست. در واقع باید ببینیم منظورمون از این تکامل چیه. پس در واقع در اینجا تکامل، وقتی که بگیم تکامل مغز، ما پس تکامل یه معنی دیگری داریم. تکامل یک اندام رو میگیریم، یه چیزایی در تمام موجود زنده از یه گونه صورت میپذیره و بعدا این مغز هم یکی از اون اندام ها هست که کمی تغییر بکنیم. در نیچه ما سنپشات هایی رو میگیریم از اینها و این سنپشات ها یا فریم ها، این فریم ها رو در فواصل زمانی کوتاه یا بلند اونها نگاه میکنیم و ببینیم چه تغییراتی کردن. و احیانا این سنپشات ها به طور قطع اگر بلند باشه، ممکن از حد از گونه نباشه، ممکن از جنس نباشه، ممکن فراتر از اینها باشه، یعنی در واقع در یک گونه هم نمونیم. این که ما بگیم تکامل مغز به معنای متعارف معنی نداره، چون مغز جدا از موجود زنده تکامل پیدا نمی‌کنه، اصلا تکامل مستقل نداره به این معنی. در نتیجه با این تصور و برداشت من هستش از تکامل مغز یا تکامل با مغز که من امروز صحبت می‌کنم براتون. و قسمت اول صحبت‌های من عبارت از چیزهای خیلی مقدماتی هستش و قسمت دومش هم بازم مقدماتی، ولی قسمت اول راجع به این هستش که در مغز در جانوران چه جور چیزی هستش، چه جوری حالا تغییر پیدا کرده، تحول پیدا کرده در گونه‌های مختلف تا چیز، و بعدش وقتی که به انسان میرسیم در انسان در واقع در جنس هومو چگونه تغییر پیدا کرده. جنس که من میگم تراوی جینسه، در جنس هومو چگونه تغییر پیدا کرده. خب این قسمت اول یک وجه کم و بیش کارتون مانند داره. من از همه کسانی که چیز میکنم کارتون نیستم، ولی در واقع اینقدر مثل خلاصه و چیز هستش که به کارتون به نظر میاد. کجا ما باید فشار بدیم؟ اینو خب بسیاری از اجزای لازم برای انتقال سیگنال های الکتریکی و حتی انتقال سیگنال های شیمیایی در موجودات کنونی که بهشون میگن تاجکداران قیفی یا کوآگ و فلگلت، کوآن و فلگلت، اینها در واقع وجود داره. و این کوآن و فلگلت ها در واقع موجودات خیلی باستانی هستند، یعنی نوعهای کوهندشون هم تا به حالش تغییرات زیادی نکردن. این تاجکداران قیفی که شکلش اینجا باید میدیم خیلی خوشگل هستند. این چیزتون کجا سیگنال ندارید؟ اینا کار نمیکنه؟ خب با فلشون با اون من بسیار فلش مشکل داره از چیز بسیار. اینا در واقع شکلشون نشون میدن که میتونن در واقع با یه پایه مستقر بشن در دریا یا اینکه پراکنده باشن، و اینا میتونن هم به صورت تک باشن، تک سلولی باشن، و هم به صورت یه جمعی از سلولی، یه کلونی تشکیل بشن، یه کلونی بزرگتر. خیلی متشکرم. یک کلونی بزرگتر رو در اینجا میبینیم از این تا تشکیل شده، و این کلونی های بزرگ در واقع میتونن خیلی بزرگ باشن، یعنی در واقع میلیون ها تاجکدار به هم بپیوند، و میتونن تعداد کمی مثل اینکه این که در اینجا کشیدی میدارن. اون چه که این تاجکداران قیفی رو مشخص میکنه این هستش که اولا دریاهای پرکامبریان متأخر آکنده از انواع باستانی این تاجکدارا بودن، و دوم این که به نظر زیستشناسا به احتمال زیاد جانوران در حدود 850 میلیون سال پیش از این تاجکداران اولیه، یعنی از این انواع باستانیشی گفتیم، سر برآوردند. اگر به این صورت باشه، حالا چگونه این هزینه تبروردن؟ دو تا مثال می دو تا دلیل میتونیم بزنیم. یکی این که کلونی سازی اینها در واقع مقدمه این هست که بتونن جانوران، یعنی من دارم میگم جانوران منظورم از قلمرو جانورانه ها، یعنی از گیاهان جداشون میکنم چون اینا چیزشون متفاوته. یکی این که این کلونی ها مقدمه این هستش که بتونن بالقوه بتونن اینها در واقع اگر ارتباطاتی بین این سلول ها برقرار بشه، مناسب برقرار بشن، چیز هستن اند جانور بسلولی بسازن. دوم این که ما اینها رو در ساختمان یک نوع از اسفنج ها، که اسفنج ها هم که میدونیم موجودات بسیار قدیمی هستن، میبینیم داریم، یعنی اینا در اون ساختمان تکوینی اونا به کار رفتن. بنابراین بیولوژیست ها رو در واقع به این فکر انداختند و نظریه هایی هم دارن، بحث های زیادی هم بیولوژیست ها میکنن که اینها در واقع جانوران، اولین نوع جانوران چند سلولی و بس سلولی از اینها در واقع به وجود آمده. نحوه به وجود آمدنش هم در واقع نوعی یه چیز توضیح بیشتری بدم، اینه یک کتاب خیلی قشنگی داره کریستیان تیو که بنده جایزه نوبل تو بیولوژی، یک کتابی داره به نام وایتل داست، خیلی کتاب خوشخوانی. در یه جاش در واقع شروع میکنه بحث کردن از همین چیزها صحبت میکنه و این میگه که چگونه در اونجا در از تشکیل این سیستم های این کلونی ها چگونه شرایط فیزیکی و شیمیایی تشکیل میشه که اینا تبدیل به یه وسیکل بشن، یعنی توشون خالی بشه و همه بیان دور، و چگونه اینا تبدیل میشن به دو تا لایه، و چگونه در واقع دیپلوپلاست رو میسازن که یه لایه سیستم های دو لایه‌ایه و یک به اصطلاح لوله در و یک حفره در وسطشون هست و بعدن تریپلوپلاست رو میسازن، و از اونجا چطور میشه اینها به موجودات بس سلولی تبدیل بشن. کتاب دو فصل خیلی قشنگ داره که این بود در واقع البته خیلی اسپکولاتیوه، ما در باره اینکه چگونه بس سلولی ها ساخته شدن خیلی اسپکولاتیوه، ولی به هر تدیر یه اتوریتیه که میتونیم راجبش صحبت کنیم، کسی علامان باشه در واقع از اونها میتونه از این کتاب رو میتونه در واقع به خونه نگاهی بکنه. خب بعد که اینها تشکیل میشن به فکر میکنیم که باید به تدریج تفکیکی اولیهی در سلولا بر حسب کاربردشون به وجود بیاد و سلوله هایی هم به وجود بیاد که به انتقال پیام اختصاص داشته باشن، و این سلولا به وجود میتونه بیاد برای اینکه من در اول کار صحبت گفتم که مقدمات اینها که مثلا یونهای خاصی باشن یا مواد شیمیایی باشن مثل گلوتامات و اینها، اینها در این سیستم ها وجود داره و در نتیجه امکان این که در واقع تو دیولوپمنتشون یه چنین چیزی به وجود بیاد در واقع فرض بس، اگر مکانیزم رو نمیدونیم وسائل این که این به وجود بیاد ازش اطلاع داریم میدونیم هستش. صورت امروزی این سلول ها که نورون ها باشن الان شکلی بهتون نشون میدم، یه دنباله دراز دارن که بهش میگن اکسان، این سلول های اختصاصی یافته صورت امروزی شده، این مثلا یه سلول دراز دارن و یک بدن جسم سلولی دارن و یه چیزهایی هم دارن، یک زائده هایی هم دارن که بهش میگیم دندریت، و اینها در واقع تمامی سلسله اعصاب هر سیستم که مغز داره و هر سیستم جانوری که تو میتونیم فکر کنیم حالا به نحوی اینها رو تشکیل میده، و یه توده عظیمی است که صدها مثلا در مغز انسان حتی صدها میلیارد صدها میلیارد نورون وجود دارن و اشتباه کردم صدها میلیونه صدها میلیارد کنکشن دارن، اتصال دارن ببن. علاوه انتقال سلول به سلول سیگنال هم با راه کردن مواد شیمیایی نظیر گلوتامات در اینها از طریق سیناپس در واقع صورت میپذیره که این یه سل امروزیه، این سیناپس هست، اینجا سیناپس هست، اینجا اینا که در واقع آکسون های سلول های دیگه به اینجا پرتش میدن، اینها در واقع ترمینال های آکسون ها هست و اینجا هم اینا هم دندریت ها هست. حالا دیگه به این شکل رو در جاهای مختلف دیدیم. اولین جانورانی که از یه چنین موجود، از یه چنین واجد، یه چنین سلول هایی، حالا صورت های اولیه این سلول های عصبی بودن، در واقع یه شبکه‌ای داشتند پراکنده از این سلول ها، چیز دیگری نداشتند. و این شبکه فقط یه انتقال پیام، یه چیزی که مسئله چیزهای انتقال پیام در طول این به وجود میاد، هیچ نقش خاصی برای هیچ جای خاصی فراهم نبود. قسمت های مختلف این جانور، حالا جانور هر چی که میگیم جانور هست، درست مثل این ایدر که در اینجا هستش، هیدرا، در واقع یه شبکه داشت که از این سلول های عصبی به هم پیوسته بودن. و این قبیل ساختارها هنوز هم در بعضی از جانوران موجوده، مثلا جلی فیش که شط دریایی بهش میگن، یا سی انمونی که شقایق دریایی باشه، که من عکسش رو بودم که اقلا عکسای خوشگلی ببینید. این جلی فیشه، در واقع عملا سیستم عصبیش چیزی به همون سیستم یه شبکه پراکنده است. اینم به همون طور تربن اندکی، البته از اون سیستم هیدر در واقع کمی چیز سرند. قدم بعدی در واقع این بود که موجوداتی پیدا بشن که در اونها گره های نورانی وجود داشته باشه، یعنی از توده یه تعداد زیادی نورون در یه جاهایی به هم بچسبن و یه توده نورانی رو تشکیل بدن، و که اسمشون زن گره نورانی. و اگر احیانا بخواییم میتونیم بذاریم مغز ابتدایی. این با به وجود اومدن این به اصطلاح دست تمرکز دسته های نورون ها، اطلاعات فقط رله نمیشد، در اید فقط اطلاعات رله میشد، از یه اطلاعات که از بیرون میگرفت از یه گوشش به یه گوشه دیگه رله میشد، ولی در اینجا پردازش هم برای این در اینجا یه نوعی پردازش صورت میپذیره. یعنی در واقع وقتی میگیم پردازش صورت میگرفت، به این معنی هستش که بلافاصله نریم سراغ کامپیوتر، به این معنی هستش که پاسخ این سیستمی که داره یه نوعی سیستم عصبی هستش به محیط، یه پاسخ کامپلیکیتد تری بود، یه پاسخ پیچیده تری بود، یه پاسخ ساده به اصطلاح که فقط اطلاع رله بکنه یه اطلاعاتی گرشه نه. نخستین گره های نورونی در واقع در قسمت اون قسمت هایی که بهش میتونیم بگیم در، نه در این چیزا، وقتی که در جانورهای پیشرفته ترش میگیم چشم و دهان اسمشو میذاریم صورت گرفت. دهان در واقع اون لوله وسط موجودی به وجود میمد که از این ور مواد غذایی میمد تو از اون خارج میشد، یا بهش میگفتیم دهان. و در واقع چشم هم به قدیم به چیزی نبود برای دیدن، یک سلولی بود که فوتو سنسیتیو بود، یه سلول فوتو سنسیتیو بود به معنی در واقع مسئله ویژن و رؤیت و از این چیزا در اون موقع مطرح نبود. این نام این موجودی که به این صورت بود و یک گره نورانی درش به وجود آمده بود، بهش میگفتن اربایلاتریانز، دو سویی های کهن. بایلاتریان یعنی دو جانب، یعنی تقارن به صلاح چیزی داره، لترال داره. و اینا هم البته تقارن لترال در تقریبا در جانوران بعد از اینجا بود، ماند، و تا الان هم در واقع این تقریبا دو سویه به جا مانده. در واقع این قبل از این در موجودات که همیش فرضی کسی اینا رو ندیده، ولی الزاماً باید فرض کنم که چنین چیزی تو این رده وجود داشته. قبل از اون در واقع شکلش مهم نبود، شکل هر شکل خاصی میتونست داشته باشه و این سیستم عصبی هم درش وجود داشته باشه. این دو سویی های کهن، یک که زیست این نامو بهش دادن، موجودات کرمانند فرضی بودند که از قرار معلوم نیای بیشتر جانوران کنونی از جمله مهرداران، نرم‌تنان و حشرات است. برخی از این موجودات مانند این موجودات کرمانند مانند لارو ها یا کرمینه ها، لارو من گفتم کرمینه های شناگر آبفشان های دریایی، این جانوره اسمش از آبفشان های دریایی امروزی، اگر بر صخره استقرار میافتن مغزشان تحلیل میرفت. این طبیعیه، این کرمین، این لارو های آبفشان دریایی وقتی که لارو هستن میرن روی چیز میشینن، میتونن در دریا پراکنده بشن، ولی اگه بر روی صخره بشینن در واقع مغزشون، مغز گره نورانی که دارن تحلیل میده. و اینکه این مغز عملا کاری که میکنه یک کنترل حرکت میکنه، وقتی که بعد صخره نشستن چسبیدن دیگه اینا در واقع حرکت نمیکنن و در نهیچه نیازی به این به صلاح گره عصبی نداره. اینا موجودات زنده هستن، اینا در واقع لارمن در نتیجه چیزشون از بین میره، اون گره عصبیشون از بین میره. و در حدود 500 میلیون سال پیش یه اتفاق خیلی مهم افتاد، یه چیزی که بیولوژیست‌ها باش کاملا آشنا هستند، شاید تو درس اول ژنتیک بخونن، بهش میگن جین داپلیکیشن، یعنی مضاعف شدن جین. یعنی شما یه ژنی دارید، همون ژن تکرار میشه تو تمام تو ژنومتون یک بار. ولی اون چی که در مورد این اتفاق در اینجا اتفاق افتاده در واقع نبوده که یه ژن خاصی یا چند تا ژنشون در واقع داپلیکیت بشن، بلکه به این صورت بوده که تمام ژنوم یک بار داپلیکیت بشه. و در واقع این نه تنها یک بار، ممکنه چندین بار هم اتفاق بیفته. وقتی که یه چند داپلیکیشن صورت میپذیره، اون وقتش این در واقع سیستمی که ما داریم، اون چیزی که از این به وجود میاد، به صورت تعداد زیادی از این بندهای کوچک هست دنبال هم هستش که همه این هم دیگه هستن، همه هم یه ژنوم دارن. ولی این مجموعه در واقع تحت تأثیر هر تأثیر کانتینجنتی که قرار بگیره که درش میوتیشن را روی بده، میوتیشن درش روی میده. ولی هر کدوم از این واحدها چون از نظر ژنی متمایز هستن، ژن‌های متفاوتی درشون روی میده و در نتیجه این ژن‌های متفاوت تحول در جهت‌های مختلف به وجود میارن. بعد از این بعضی‌هاشون موجب ارتباط بین بندهای مختلف میشن، بعضی‌هاشون ممکنه مثلا موجب اندام‌های دیگه بشن. یعنی منشأ اساسی به وجود آمدن سیستم‌های به اصطلاح که چیز هستند، اندام های مختلف دارن، این هست که ابتدا باید یک داپلیکیشن ژنی در اینا هست، داپلیکیشن شدید ژنی در ابتدا در یه زمانی روی بده. این تصور است که بیولوژیست ها، نظریه است که بیولوژیست ها دارن و توصیف خوبش رو من باز به زبان ساده میگم به همون کتاب کریستین توف، خیلی کتاب قشنگی هست به اینو قشنگی. به این ترتیب تعداد زیادی ژن یدکی فرار میان که میتونن در جهات مختلف بر اساس موتیشن های مختلف در واقع تکامل پیدا کنن و در مورد یکی از اندام ها مغز و اینها میتونن مغز های پیچیده تر و یا حتی سیستم هایی به وجود بیارن که داره مراکز سوکالد عصبی متفاوت چند تا باشن به جای اینکه یه مرکز داشته باشن. اگر مثلا بعضی از این گره های عصبی به هم بپیوندن و در واقع یکیشون رو ببینن و به هر طور به صورتی که در واقع میتونه شروع کنه. اندکی بعدتر ما در واقع میرسیم میخواییم بگیم که مهره‌دارانمون از چی به وجود اومدن، چون ما میخواییم برسیم به انسان. مهره‌داران در واقع، اجداد مهره‌داران یک ساختاره مرکزی مغزمانند وجود داشت، نظیر اون چی که تو نیزه ماهی های امروزی، لنسلت نیزه ماهی های امروزی وجود داره، به این صورت که این قسمت زرد در واقع چیز عصبی این موجود هستش، این مغزشه، این در واقع جای نخواهشو میگیره. و عمومت اون چی که مهمه این هستش که در اینجا هم قطعی که دقت میکنیم تو نیزه ماهیان یک تفکیک عملکردی کارکردی وجود داره که یک قسمت های متمایزی همین برآمدگی کوچیکی که میشه مغز میشه بزرگش برآمده مغزمانن به وجود میاد. ساختارهای اندکی پیچیده تر بعدی ساختارهای چیزهایی هستن مثل زالومایی ها. زالومایی ها یک موجوداتی هستند، لامپریز، موجوداتی هستند بین 10 تا 1 متر نشون میشه و سرشون مثل دهن زالو میمونه و احیانا هم گهگاه بعضی از انواع نادرشون میچسبن، به طور پارازیتیک زندگی میکنن و از یه ماهی دیگه در واقع به اون میچسبن و چیز میکنن، ولی اکثرشون هم به این صورت نیستن. منتها در مغز اینها که این زالماهی ها از علل اصول بقایای موجوداتی هستند، موجود دریایی خیلی قدیمی و باستانی هستند. در اینها ما تقسیم بندی به مثلا در این مغزشون، این شکل مغزشون هستش، در واقع این چیزش هست، مخچه، جای چیزیست که مثل جای تکامل پیدا میکنه و مخچه میشه، این قسمت در واقع مخشون هستش و ببخشید این سربلومش اینجا هست، این یه آبی هست، اینجا دیده نمیشه، این چیزش هست، این سربلومش هست و این قاعدتا باید تکتومش بشه، من پشته قسمت تکتوم پشته دیگه. به باید دیگه ساختارهای اساسی که در مغز زالوماهی ها به وجود اومده در اون زمان در واقع هنوز هم در مغز ما وجود داره، در واقع بام بیمنایی، آمیگدال و قسمت های از سیستم لیمبیک همش در واقع در این زالوماهی ها در واقع وجود داره. میرسیم به مغز دوزیستان. بعد از اومدن دوزیستان به خشکی در 360 میلیون سال پیش و پیش از پیدایش پستانداران در واقع قشر جدید نئوکورتکس پدید اومده. اینکه چگونه و کی پدید اومده نمیدونیم، چرا ما مطمئنن میتونیم در پستانداران، همون پستانداران اولیه، پستانداران کوچیک اولیه نئوکورتکس، یه چیز کوچیکی به نام نئوکورتکس داریم و میدونیم هم که در واقع در دوزیستان در واقع علل اصول نداریم. یه نکته خیلی مهم اینجا هستش که من باید اشاره کنم، در دوزیستان و خزندگان کاسه جمجمه رو مغز پر نمی کنه. در نتیجه ما از دوزیستان و خزندگان اون دوره هر چه که داشته باشیم و بعدی هر چه که داشته باشیم هیچ اطلاعی راجع به مغز نمیتونیم به دست بیاریم، برای اینکه فسیل نمیشن، مغز از بین میره، نه اینکه مغز در دورانهای بعدی فسیل میشه، ولی مغز وقتی که رشد میکنه و کاسه سر رو پر میکنه، چون که بعدا در انسان خواهیم دید، در واقع شکل و قالب مغز در واقع در داخل جمجمه نشانه های میذاره و که ما میتونیم بعضی از تقسیم بندی های مغز رو مثلا در محیط جمجمه های انسان، مثلا فرض کن در مثلا انسان هایدلبرگ یا نئاندرتال یا غیره، در واقع این چیزها رو تشخیص بدیم و بگیم که این کدوم قسمت ها رو در واقع مثلا چه تفاوتی داری. البته این بسیار اخیراً در 10-15 سال اخیر این کار بسیار راحت تر شده. قدیم باید در واقع داخل اندوکست تایید تهیه میکردن و داخل این دو با ظرافت تمامی که خود جمجمه دست نمیخورد میتونستن چیز کنن، ولی خود آن برجستگی هایی که ناشی از چین ها و شکنچ ها و شکاف های مغز بود از بین میرفت، در واقع این مشکل بود، ولی اخیراً با روش های به اصطلاح تصویر برداری جدید میتونن از اینا عیب بگیرن و در واقع اطلاعات بسیار زیادی چیز که یک به اصطلاح یک قسمتی به نام نوروپالیانتالوجی در واقع تشکیل شده، درست شده که در واقع در این مورد خیلی کمک. در نتیجه متاسفانه در مورد دوزیستان و خزندگان به دلیل اینکه مغزشون رو جمجمه رو کاملا پر نمی کنه ما اصلا نمیتونیم هیچ اطلاعی راجع به مغزشون دقیق داشته باشه. همه تو تنها چیزهایی که میتونیم از دوزیستان چیزی باقی نمونده به عنوان دوزیستان باستانی در چیزها، ولی از چیزهای دیگه از خزندگان هم که از بین رفتن، در نتیجه عملا یک کمی اطلاعات ما راجع به مغز اونها ناقص است. خب برتری به آخری میرسیم به پستانداران ابتدایی که در واقع جثه های کوچک موش مانندی داشتند به اندازه موش بودن و حشره خوار هم بودن. این روزها هم از چه موجوداتی هست، به انگلیسی بهش میگن شو، ولی به فارسی نمیدونم چی بهش میگن. دی فرهنگ نوشته حشره خوار، ولی حشره خوار لغت زیاد چیزی نیستش. احیانا ممکنه در ایران نباشه چنین چیزی، ولی به هر حال به اون اندازه بودن. با افزایش اندازه مغزشون نسبت به جثهشون، این چیزی که این افزایش نسبی مغز به جثه رو، یک چیزی دارن پالیانتولوژیست ها که بهش میگن انسفالیزیشن کوشنت، نسبت انسفالیزیشن، که در واقع مغزسازی هر چیزی که میگن. چی میگن انسفالیزیشن رو؟ شما نمیدید انسفالیزیشن. بعد تدید این با افزایش مغز بزرگ شدن، بله مغزایی سرزایی، بله نه بسه بحثت. با افزایش اندازه مغز پستان در نسبت به جثهشون، مغز کاسه سر رو پر میکنه. و در واقع الانه ما فسیل هایی که از این پستانداران اولیه داریم، تونستیم قسمت های از اینها رو از طریق این روش های تصویرگیری، ابتدا به وسیله سی تی اسکن و بعدا هم به روش های دیگه، بتونیم به دست بریم. و معلوم شده که در واقع پیاز بویایی نخستین قسمتی از مغز بودی که رشد کرده. به این هم البته کاملا انتظار میده ازش، برای این قسمت پیاز بویایی کمک میکنه در به دست آوردن غذا و تجزیه فیزیولوژی، و خیلی مهم بوده و کمک به در واقع با قسمت های از نئوکورتکس مرتبط با حس لامسه هم بزرگ شد. برابر از آنچه اطلاعاتی که به دست اومده، انتظار داریم که این جانوران اولیه، پستانداران اولیه، در دورانی بودن که در واقع دایناسورهای کوچیک و بزرگ هم دیگه پخش بودن. اینها الزاماً مجبور بودن شبزی باشند، روز در یه گوشه پیدا کنن قایم بشن، تا در واقع خوراک بسیار دایناسورها که بسیار دوران بلوغ باشن. خب این شکلیست که من توضیح راجبش نمیدم، فقط این شکل مغز تقریبا قسمت‌های کلی مغز رو اینها دارن، اون چیزی که امروزه که من حالا بعداً خواهشون خواهم داد. میرسیم به مغز میمون‌ها. پس از انقراض دایناسورها در حدود 65 میلیون سال پیش، برخی از گونه‌های پستانداران که نیاکان نخستی‌ها بودند درخت نشین شدند. نخستی‌های اولی به احتمال زیاد زندگی گروهی داشتن. این رو از روی نخستی‌های بعدی میگیم که ما هر چی هم که نسبت به سلسله نخستی‌ها به عقب میریم، این زندگی گروهی اونها در واقع به دلیل اینکه حشره خوار بودند این نخستی‌های اولیه، میمون‌های اولیه، نخستی‌های اولیه، الزاماً باید از بنای خوب برخوردارن که با روی درخت بتونن حشرات گیر بیارن و در نتیجه توسعه قسمت بینایی نئوکورتکسشون صورت گرفته بوده. توسعه زیاد نواحی پیشانی نئوکورتکس، یعنی بخش جلویی نئوکورتکس، این توسعه را پژوهشگران محصول زندگی جمعی میدادن که ظرافت آن مستلزم مقدار زیادی توان مغزی است. این در واقع نظر به اصطلاح همینطوریه دیگه. دلیل چیز نداریم بر اینکه حالا زندگی جمعی نقش خاصی در رشد مغز داشته یا نه، دلیلی نداریم به عنوان چیز. یعنی دلایل مختلف رشد مغز حتی در پریمات ها بسیار متنوع بود، به اینا را اصلا نمیتونیم چیز بکنیم. حالا من بعدن یه جا واسطه میگم که چگونه در واقع آمدن پریمات ها از لبه‌های جنگل‌ها به داخل به بیرون و رفتن به مناطق آبی و اونها رو از منابع غذایی خیلی وسیع‌تری به حساب منابع آبی چیز کرد که باعث رشد مغزشون، یعنی به اصطلاح ماده لازم برای رشد مغز در اختیارشون گذاشت، ولی که عبارت بشه از ماده زیادی در واقع لیپیدهای چرب می‌خوایم، لیپیدهای اسم ها اشباه نشده، میخواییم که اینها رو در واقع از منابع آبی گرفتن. خب مهمونهای بزرگ وقتی که صحبت میکنیم منظورمون در واقع شامپانزه و گوریل و اورانوتان و بابون و اینا هستن و این سلسله از نخستی ها در واقع به لحاظ رشد مغزی که پیدا کردند از نظر اندازه مغز در واقع متمایز از بقیه میمون ها شدند و بالاخره این مغز شامپانزه به این صورت در اومده. این مغز در حدود 1/3 مغز انسانی اندازش در حدود. و این هم مغز انسانه که در واقع فقط ما در اون لوبهای مختلف نمیدونم پیشانی آهیانه گیجگاهی و پشت سری رو در اینجا نشون دادیم، بقیه این چین و شکن ها در مغز انسان در واقع بسیار زیاده. و به هر حال منظور از این که در فسیل ها دیده میشن بسیاری از این در واقع به اصطلاح اینها رو میگن جایروس دیگه، جایروس های مغز و سولکوس های مغز و جایروس ها برآمدگی ها اینها هستش که کلن در چیز در این در کاسه در داخل کاسه سر جاشون رو میذارن و با این روش های تصویر برداری قابل رؤیت هست. تا اینجا در واقع ما جانوره رو گذاشتیم پشت سر، گفتم به صورت کارتونه. این هستش که در واقع یه چه اسلاید بسطم گفتیم که روشن بشه که چی هستش. از اینجا بعد به تکامل انسان میپردازیم، ولی یه مقدمه یاد تکامل انسان که اون مقدمه رو من باید برای شما بگم تا منظورم رو از حرف نهاییم روشن بکنم. فکر میکنم دیروز یکی از همکاران بسیار خوبمون صحبت مفصلی داشته راجع به سنتز تکاملی، یعنی در واقع در سالهای 20-30 و اوائل 40 در واقع مجموعه ای از تکنیک های آماری با ژنتیک ترکیب شد و چیزی به نام پاپولیشن ژنتیک رو به وجود آورد که پاپولیشن ژنتیکدان های جمعیتی این رو در واقع به همراهی دیرین شناسان یک چارچوب فکری در آوردن که بهش میگیم نظریه سنتز بزرگ تکامل. یعنی در واقع ژنتیک در با نظریه تکامل داروین در واقع کاملا چیز شد. در 1950 یکی از معماران بزرگ در واقع این سنتز تکاملی ارنست مایر تکامل انسان رو توصیف کرد. به چه صورت توصیف کرد؟ به صورت یک امر ساده و تک خطی، به این نحو که متضمن استحاله تدریجی تعداد انگوش شمار گونه، یعنی ما چند تا گونه بیشتر نداشتیم و این گونه ها در واقع در یک به تدریج در واقع تکامل حاصل کردند و این پدیده های تکاملی ناشی از تغییرات تدریجی فراوانه های ژنی در یک سلسله نسب واحد تحت هدایت انتخاب طبیعی بوده است. این تفاوت میگفتش که ما تحت انقلاب طبیعی با تکامل اون تدریج آروم آروم بلو شدیم و در واقع به جای کنون میرسیم. این برداشت بلافاصله توسط پالئوآنتروپولوژیست ها یعنی انسانشناسان دیرین انسانشناسان پذیرفته شد و این چارچوبی شد که بکوشند تکامل انسان رو در این مدت در این چارچوب بررسی کنند، در کنکمول البته انسان هوشمند یا هوموسیپینس. و تصور این دیرینه انسانشناسان تکامل انسان یه روند پالایش یک موجود مشخص در ادوال متوالی و روال پیشرفتی تدریجی از بدویت به کمال. این تصور عمومی بود که در چیزا حالا اینکه این تصور وجود پیدا شد به کنار، اثر این مسئله این بود که این نوع تصور فرافکنی شد در یک گونه مشخص از یک، و اون وقت تمام تکامل انسان بر امتداد یک خط اصلی دیده شد، گویا ما از قدیم الایام بنا بوده به این خط اصلی بریم، گرچه در هیچ جای بحث اونها این نبودا، ولی این تفکر در واقع الغا میشد. علتش هم این بود که یعنی این تکامل تدریجی خطی این رو الغا میکرد که ما به این نتیجه برسیم، و حتی معتقد بودند این پالئوآنتروپولوژیست‌ها و بسیاری کسان دیگر، گروه های دیگر که با تکامل سرکار داشتند، که فرایند تحول از یک نیاکان غیر نمادی نان سیمبولیک و نازبانور نان لینگوال به یک اخلافی نمادی و زبانور از طریق همین تکامل و تغییرات تدریجی به وجود به صورت و اگر این به طور تحقق میپذیرفت برای اعضای باهوش یک گونه باهوش، هر افزایش اندک هوش امتیازی آشکار بود که از طریق آن تولید مثل خودش رو تقویت بکنه. این تصور جسم در نیمه قرن بیستم این نگرش در واقع مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این دلیلش هم این بود که در این فاصله زمانی، یعنی در طول قرن بیستم، به تعداد بسیار زیادی فسیل، چه فسیل انسان و چه فسیل جانورها و چه فسیل بسیار دو پایی های آدم نما در واقع کشف شدن، تحلیل شدن، بررسی شدن، و معلوم شد که آنچه که به صورت یک تکامل تدریجی تصور می شده در واقع درست نیست. شکاف هایی که بین فسیل ها وجود داشت شکاف های واقعی بود، شکاف هایی نبود که بر اثر اطلاعات ما در واقع پدید اومده باشه، کمبود اطلاعات ما پدید باشه و ما باید به عبارت دیگر هرچه دنبال حلقه مفقود و گونه های واسط گشتیم، این گونه های واسطه های مفقود پیدا نشده. در نتیجه باید یه نگرش دیگری در میکردیم. تاریخ سنجی چیزها به اصطلاح هوموها، یعنی انسانها، و واقع به روش های جدید، روش های رادیواکتیوی متعدد، روش های ژنتیک، میتوکندریال و وای کروموزوم، همه به روش های دیگر ازشون استفاده شد و تقریبا تاریخ زمان های خیلی دقیقی برای فسیل های موجود به دست اومد. دیرینه‌شناسان استدلال میکردن که مدارک سنگواره جانوران دوران های پیش بیشتر حاکی از آن است که روال تکامل با ادوار طولانی پایداری و فوران‌های نسبتاً کوتاه مدت که تغییر مشخص می‌شود، چیزی که نایلز الدریچ و استیون جی گولد آن را تعادل‌های نقطه‌گذاری شده یا پانکچوئیتد اکلیپریوم نامیدند. به نظر آنها گونه‌های فسیلی حاکی از تغییر کند تدریجی نیستند، بلکه کاملا به ناگهان پدیدار میشوند، به مدتی که ممکن است به درازی میلیون ها سال شود، نسبتا بی تغییر دوام میآورند و آنگاه در کوتاه زبانی ناپدید میشوند و جای خود را به گونه دیگری میدهند. شکاف های موجود در اسناد فسیلیان نباید ناشی از فقدان اطلاعات ما شمرد، بلکه احتمالا خبر از چیز دیگری میدهد. تحت هدایت انتخاب طبیعی فقط یک تغییر ساده خطی جریان ندارد، بلکه مجموعه ای از عوامل پیچیده در کارند که اونها بخش مهم اونها اون این تغییرات اساسی رو به تحت عنوان اسپیشیشن یا گونه زایی گذاشتن. این اسپیشیشنی که اونها از مورد نظرش نهش وسیع تر از اون چیزی هستش که به طور کلاسیک تو کلاس کتاب های بسا داروینیسم تکامل می‌بینیم که آلوتروپی و سیمپاتیک و نمی‌دونم پریپاتیک و این چیزا، اینها انواع خیلی کلاسیکش هست. اینا دقت بیشتری داریم بسیار کردن و به هر حال مسئله نیست که ما انتخاب طبیعی رو بذاریم کنار، مسئله نیستش که تغییر رو بذاریم کنار، نقصه این ازش که از گونه به گونه دیگری تبدیل شدن ممکن زمان زیادی طول بشه و ممکن زمان خیلی کوتاهی طول بشه. نفی این تحول و تکامل نیست، بلکه چگونگی دینامیکی. خب برای این مسئله من میپردازم به در واقع بحث خانواده انسان. این خانواده رو ما اسمش رو بذاریم هومونیت ها. در واقع اینها تمام جنس های گوناگونی که زیر تا هومونیت ها میان، مثل نمیدونم هوموها و مثلا استرالوپیتسین ها، کرسپیتسین ها، اینها در واقع جنس ها گناه های مختلفی هستند که در واقع زیر مجموعه اینا قرار میگیرند. هومونیت ها انسان اجداد فسیلی آن از جنس هومو و گروه های منقرض نظیر استرالوپیتسین ها رو شامل میشن. منشأ افریقایی این خانواده هومونیت ها تقریبا امروز ها گرچه یه مقداری رمزآلود و میستریس میاد، ولی به هر حال آنچه که ما فسیل داریم حاکی از این هستش. اون هم از این قسمت افریقا که در این شکل نشون داده شد. خب این مدارک جدید ما میگه که این خانواده از همون آغاز، یعنی از 7 میلیون سال پیش، خیلی گوناگون و محمل تجربه های تکاملی گوناگون بودن. یعنی ما تعداد قابل ملاحظه یکی دوتا نداشتیم، تعداد خیلی بیشتری. حالا شکل من نشون میدم بهتون، دیده میشه در اونجای انواع بسیار بیشتری، در واقع گناه های بیشتری در واقع داشتیم. دو پایی بودن یک ویژگی مشترک حتی برای قمیدیمی ترین سنگواره های هومونیدی. یعنی اینا موجودات دوپایی هستن، ولی موجودات دو به این علت اینا رو اسمش رو میگن آدم نماهای دوپیدی، دوپایی یا بایپیدال ایپس. هومینیت ها در لبه جنگل ها و زیست محیط های مشجر میزیستن. حرکت این آدم نماهای دوپایی در فاصله 6 تا 2 میلیون سال پیش وضعیتی در حال گذار یا ساختار بدنی پایدار و موفقیت آمیز شمرده نمیشه. برای اینکه یک فاصله زمانی 4 میلیون ساله یک حالت گذار پیدا بشه، اینها در حدود 4 میلیون سال در واقع دلیل داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این ساختار بدنی ساختار بسیار موفقی که برای بقای اونها لازمه. اولا در لبه جنگل ها زندگی میکنن، میتونن بلافاصله درختی که خطری داشته باشه برن به داخل درخت ها، به علاوه میتونن برن روی درخت ها. اینها در ساخت بدنی شوش که در روی درخت ها به راحتی میتونن زندگی کنن، کار بکنن. در نتیجه اینطور نیست که ما باید این رو در نظر بگیریم از یک حالت گذار، و با لغت گذار منظورم یک حالت نسبتاً کوتاه مدته، از چهارپایی به موجود دوپایی راست آمد مثل انسان امروزی. این رو در واقع شمردن، این چیزی بوده که خیلی با مدت ها زیاد اینطوری فکر میکردن و این در واقع افیده. علاوه بر این قابلیت های شناختی هستش که ما میتونیم در واقع در باره هومانیت های بگیم. در هومانیت های اولیه که نگاه کنیم در واقع ما هیچ قابلیت شناختی خاصی رو تا به حال ندیدیم که بتونیم بگیم اینها متمایز میشن با اون. حالا میدونم منظور از قابلیت شناختی که من میگم عبارت از همون چیزهای سنگی هست که به طرز خاصی تهیه میشده، یعنی در واقع ابزارسازی هست. این شکل در واقع این تمام هومانیت ها رو نشون نمیده، البته قسمت بالای این هومو هستش، این قسمت در واقع آسترولوپیتسین ها هستند و این ها چیزهای اولیه هستند. این قسمت در واقع تعداد کمی از اینها رو گذاشتن تا شکل زیاد شلوغ نشه، ولی در همه اینجا ما در آن در زمان واحد تعداد متقابل ملاحظه ای در واقع هومانیت با هم دیگه زندگی میکردن. در نتیجه یک نوع در واقع یک نوع رقابت بین اینها وجود داشته که در واقع یعنی به عبارت دیگر دو هر کلمه درستش رقابت نیست. تجربه تکاملی داره روی این مجموعه انجام میشه، یک گونه مشخص نیست که داره در درون خود گونهش تغییرات حاصل میکنه و بیاد جلو، بلکه یک مجگونه های متعدد هستن که دارن در یک تجربه تکاملی رو در واقع تجربه میکنن. در حدود 2.6 میلیون سال پیش اولین قرائن بارز و قابل تشخیص یک قابلیت شناختی دیده میشه و این ابزارهای سنگی زمختی هستش که در واقع اینها میسازند. این البته اینا نمونه های بازسازی شده اونا هستش. حالا ببینید این ابزارهای زمخت باید داره یک ویژگی مشخص باشن، با اینکه یک لبه برنده تیز داشته باشن تا واسه اون اونها بتونن جانور یا گوشتی که به دست آوردن، حالا چه از طریق اصلاح و مرغ‌خواری و چه از طریق های دیگه بتونن ببرن یا بخورن یا غیرت های دیگه یا چیزهای دیگه. خب این قابلیت های شناختی که در اینجا زاده میشه داشتن یک ویژه خاص در ذهن برای ابزار، یعنی این لبه برنده تیز، آشنایی با خواص شکنندگی سنگ ها و کشف نحوه شکستن چگونه اینو بشکنن. یک دوره بعدش بعد از این کشف یک دوره طولانی سکون 1 میلیون سالی داریم، هیچ چیز شناختی جدیدی هم که هیچ چیز جدیدی هم کشف نمی کنیم، فقط همین نوع ابزار وجود داره. 1.6 میلیون سال پیش و ساختن تبرهای دستی، تبرهای دستی الان من بهتون نشون میدم که این در واقع یه نمونه اینو میگن تبرهای دستی. ببینید این مثال شکل خیلی خاص مشخصه، این از در واقع 90 درجه نسبت به اون شکله، یعنی به این باریکیه به این نازکیه و به این صورت هستش. اینم یک نمونه تبر دستی آشوری، این آشوری محلی است در فرانسه، این از دست ساخته امروزه و به این صورت در دست گرفته می شده. این مال 1.5 میلیون سال پیش در ابزارسازی که تبر دستی را ساخته است یقینا چند صد هزار سال قبل از این ابداع وجود داشته، یه دفعه که نیومده، همین که به وجود اومده این طوری نمیده، این روال طبیعی تمام. در نتیجه این اون کسانی که سازنده این ابزار باید در حدود مثلا 2 میلیون سال پیش به وجود اومده باشه. این ابزارسازها هومانیت های بودن با قواره و ساخت بدن انسان امروزی. امروزی که من به کار میبرم منظورم مدرنه، یعنی تمام گروه در تنها تمام بسیار همور و همور جنس همور شامل میشه، یعنی از جنس همو با مورفولوژی منسجم و قامت راست دوپایی. اندازه مغز اندکی بزرگتر از نصف مغز انسان امروزی. اینها در واقع گونه های هومو هابیلیس و هومو ارگاستر و هومو های دیگری هستند، اول هومو های اولی هستند که در واقع هومو هابیلیس عمدتا در افریقا میمونه، هومو ارگاستر در مناطق دفتر شرقی آسیا، غربی آسیا در واقع میره. خب این پراکندگی در افریقا و فراسوی افریقا و چیز دیگری هستش، مسئله اوجاق آتش صحرایی هستش. ما آتش رو نمیدیم که اختراع شده، ولی اینجا جایی هستش که در بقایای اینها در 700 یا 800 هزار سال پیش در واقع میبینیم که چه که اختراع شده، یعنی در واقع این در اواخر دوران این هوموهای مثلا هابیلیس و ارگاستر اینا بود. اینم دو شکل دو جمجمه از هومیدهای اولیه هست. این پسر ترکانا حتما اسمش رو مجلات چنیدید وقتی که چیز رو لیکی و اینها در افریقا کارهای معلوم شناسی میکردند، اون چیز هستش به هستش مربوطه به 1.6 میلیون سال پیش که معمولا به گونه هومو ارگاستر منصوب میشه. مغز اون نباید چندان بیش از نصف مغز انسان امروزی بوده باشه و این سمت راست جمجمه هومویدی از دمانیزی در گرجستانه. این باید از اون گروهی بوده باشه که در واقع از چیز گذشتند، از افریقا رفتن به آسیا و در اونجا این متعلق به 1.8 میلیون سال پیش. در 600 هزار سال پیش در اتیوپی در واقع ما با هومو هایدلبرگنسر هایدلبرگنسیس آشنا میشیم، یا انسان هایدلبرگ. انسان هایدلبرگ در حدود 500 هزار سال پیش در اروپا سرکلش پیدا میکنید و در اونجا به شکار پستانداران بزرگ میپردازه. 400 هزار سال پیش در کنار این هومو هایدلبرگ، هومو ارکتوس در واقع از آفریقا میاد در فاصله. هومو ارکتوس یکی از اون گروه هایی بوده که با بعد از هومو ارگاستر و هومو هابیلیس گروه خیلی بزرگی بوده و بعد میاد به افریقا و در شرق آسیا و میانه آسیا میاد به اونجا در واقع میمونن و اینها دوامشون تا زمان ورود هومو سیپینز، یعنی در حدود مثلا بین 50 تا 100 هزار سال پیش در واقع این گونه در آسیا وجود داشته. 400 هزار پیش هومو ارکتوس در چین بوده، خانه کردن آتش به طور گسترده، یعنی دیگه اونجا آجاق صحرایی داشتن، یعنی معلوم بوده اینجا در واقع یه نوعی در واقع در هر مورد استفاده دائم قرار میده و در این مدت ساختن سرپناه در اروپا صورت میپذیره و در واقع تعدد هومودیدهای خویشاوند نادرال در اروپا زیاد میشه. در اون زمان هنوز زمان 300 هزار سال پیش ابداع تکنولوژی که بعدی صورت میپذیره و اون هسته آماده هست. هسته آماده عبارت از یه تک سنگه که شما گرفته میشه و به یه شکل خاصی در میاد و این تک سنگ رو شما با یک سنگ دیگه درست با یک ضربه قطعاتی ازش جدا میکنی که اون قطعات در واقع یک ابزاره برای کاری که میخوای انجام بده. یعنی در واقع وقتی که نگاه میکنیم یه پله خیلی بزرگه که شما سنگی رو پیدا کنی که دارای ساختاری باشه که بتونی با یه ضربه یه ابزار ازش جدا بکنی و این ابزار در واقع درست به کارت بیاد. این در واقع یک ابداع شناختی بزرگ است و این در واقع اینو شکلشو بکنم نشونتون دادم ندادم نه حالا بهتون نشون این هاش این یه شکل این در واقع امروزیه این سنگ این یک امروزی در واقع یه ابزارساز امروزی تکرار کرده با یه این تیکه رو از این تیکه جدا کرده با یک ضربه و یک ضربهش در اینجا معلوم میشه ببینید این یک ضربه فقط اینجا داره این قسمت میخوره به این قسمت و این در این جدا میشه این آشنایی بسیار زیادی با ساختار سنگ چه سنگی رو انتخاب کنی و بگیر لازم ببر پنجاه هزار سال بعد ابزارهای تیغه‌ای اختراع میشه به این صورت یعنی اینها در واقع مثل یه تیغه هستن مثل یه چاقو هستن ساخته میشه حالا مصارفشون بحث دیگری داریم ولی به هر حال دیویس هزار سال پیش پدیدار شدن در شکوفایی هومو ناندرتالیس در اروپاست و 160 هزار سال پیش بروز احتمالی نخستین هوموساپینس با آناتومی امروزی در اتیوپی من توضیحاتش نمیخوام چون وقتم میخوام باشه سوالاتی باشه بشه و 90 هزار سال پیش حضور هوموساپینس در خارج از افراز چیزی که من میخوام در اینجا بگم این هستش که بحث اساسیم در اینجا این هستش که ناندرتال ها از انسان های هایدلبرگ جدا شدند یعنی از اونها از گونهشون از اونها منشعب شده حد زده میشه تقریبا از اونها جدا شدن و هوموساپینس هم به هر تدیب باید از یکی از همین گروه ها به طور قطع از ناندرتال ها جدا نشد یعنی چون با ناندرتال ها یک جا زندگی میکنه و اینا اصلا دو گونه مختلف هستن از نظر چیزی بروز هوموساپینس در 160 هزار سال پیشه در 90 هزار سال پیش هوموساپینس در شرق مدیترانه و نئاندرتال ها تقریبا در یک جا زندگی میکردن ما اطلاعی نداریم که اینا از نظر آمیزشی با هم آمیزش میکردن یا نه هیچ اطلاعی نداریم اخیرا مقالات خیلی زیادی تو مجلات عمومی در میاد که در واقع میگن هوموساپینس ها در نئاندرتال ها در هوموساپینس ها حل شدن ولی از آمیزش کردن حسر بینردن این نمیتونه وجود داشته باشه حالا به دلایل مختلفی که صورت گرفته باشه در 90 هزار سال پیش در اینجا وجود داشتن و از اونجا هم پراکنده میشند هوموساپینس میل در اروپا و از این طرف میل در آسیا اجازه فهمید اینو من بعد اینجا اینجا در واقع نحوه پراکندگیه انسان‌های مختلف نشون میده که در واقع هوموساپینس نشون میده که در تمام دنیا پراکنده شده در فاصله زمانی چیست نئاندرتال میده که تا این زمان وجود داشته و عمدتاً در اروپا بوده هومو رودنسیس یعنی همون انسان هایدلبرگ نشون میده که در افریقا عمدتاً بوده و در آسیا اومده یه مقداری هم در اروپا بوده قسمت‌های از اروپا این و هومو ارکتوس این در واقع تا همین اواخر ده 15 سال 15 هزار سال 20 هزار سال 15 هزار سال پیش در آسیا در واقع حضورش بوده و این در واقع نقشه اوت آف آفریقا که در سه مایگریشن بزرگ در واقع هوموساپینس خارج میشه از افریقا در اینجا نشون داده شده و جنس هومو در سه جنس شو میده و این خروج از افریقا بسیار چیز با آنچه که تحقیقات جدید هیومن تاریخ انسان از روی میتوکندریه ها یعنی دی ان ای میتوکندریال و دی ان ای کروموزوم های وای در واقع نشون میده میتوکندریال ها در واقع ارگانل هایی هستن در داخل سیتوپلازم سلول که توشون تکه های بسیار دی ان ای وجود داره اینها در واقع پاور هاوس نیروگاه انرژی در واقع سلول هستن که در واقع تامین میکنن واسه شون دیر. این منتها چون در سیتوپلازمه و وقتی که در واقع ترکیب میشه یاخته تخم با چیز با سپرم، یه کروموزوم از پدر و یکی از مادر باید بگیره، ولی اینا همه کروموزوم های هسته‌ای هستن، دی ان ای هسته‌ای هستن دخل بکن. اون چی که در سیتوپلازم هست فقط از یاخته تخم گرفته میشه و در نتیجه این توالی فقط از طریق مادر در واقع چیز میکنه. در نتیجه ما میتونیم نگاه کنیم به دی ان ای اینها و ببینیم پراکندگی در واقع موتاسیون های مختلف، نمونه بسیار وسیع داشته باشیم از میتوکندریا و موتاسیون های مختلف رو در اینها بررسی بکنیم و از اون دوی اینها یه در واقع سن اینها رو هزاری، یعنی یه آهنگ موتاسیون هم بتونیم حدس بزنیم که میتونن حدس بزنن، اون بعد میتونیم در واقع ببینیم که چیز هستش. توجه کنید که اینجا آفریقای نمیشه، در حدود 180 هزار سال پیش اینا اینجا بودن، در این چیزهایی که نمونه هایی که از آدم های معمولی ها گرفتن، یعنی نمونه برداری در حدود 20 هزار نفر آدم رو کردن در تمام چیز اندازه گرفتن. در اینجا در آسیا مثلا در بین 58 تا 73 هزار سال پیش در واقع اون چیز رو پیدا کردن، اون اثرش رو پیدا کردن، ردش رو، و در استرالیا در بین 60 و 80 و غیره. از روی تاریخ سنجی میتوکندریال و وای کروموزوم، وای کروموزوم کروموزوم در واقع چیز هست، مرد هست، یعنی در واقع شما مردان با وای کروموزوم مشخصه، جنسیت با وای کروموزوم مشخص میشه. اگر در یک یافتهی بسیار شروع به رشد بکنه و وای کروموزوم نداشته باشه، حتما وقتی که بزرگ میشه در واقع مؤنث خواهد بود، یعنی زن خواهد بود، فیمیل خواهد بود. در نتیجه وای کروموزوم ها شاخص کننده جنسیت هستن. در نتیجه در حالی که میتوکندری ها از طریق مادر منتقل میشند، وای کروموزوم ها از طریق پدر منتقل میشن. اینها این دو تا دیتا مربوط به اینها نشون داده و نقد و مسیر در واقع هومو و جنس هومو در عالم در واقع با آنچه که از فسیل های ما به دست میاد سازگار هستش. هوموسیپینز در حدود 160 تا 180 هزار سال پیش در افریقا سر برآورده بود، در حدود 40 تا 40 هزار سال پیش به اروپا رسید. 40 هزار سال پیش این هوموسیپینز های اروپایی اولیه رو بهشون میگن کرومانیون ها، محسوب هست به کرومانیون ها. هنوز دیدی از اقامتشان در اروپا نگذشته بود که نئاندرتال ها در اروپا منقرض شدند در حدود 27 هزار سال پیش. در همان ایام هم ظاهراً جریانات مشابهی با ورود هوموسیپینز در آسیای شرقی روی داده بود. نشونتون دادم که در این قسمت که هومو ارکتوس موجود بود، در اونجا هم هومو ارکتوس منقرض میشه. هوموسیپینز ها در 90 هزار سال پیش گفتیم در شرق مدیترانه با نئاندرتال ها، نزدیک نئاندرتال ها بودند. و در این زمان در 90 هزار سال پیش که با نئاندرتال ها در مجاورت هم زندگی میکردند، از خودشون هیچ ابزارهای زیادی باقی گذاشتند، هیچ ابزاری باقی نذاشتند که حکایت از یک شناخت سیمبولیک بکنه، شناخت نمادی بکنه. این یعنی در واقع در 90 هزار سال پیش در حالی که با نئاندرتال ها زندگی میکردند، ابزارهای نظیر ابزارهای نئاندرتال ها میزدند. نئاندرتال ها در واقع بهترین ابزارساز ها در زمان خودشون بودند، ابزارهای بسیار درجه یکی بودند. آنچه که مونده از ظرافت ایناش خیلی نسبت به انسان قبلی در واقع پیشتر. و اما بعد از ورود به اروپا، هوموسیپینز یک خلاقیت و یک فعالیت هنری حیرت آوری رو نشون میده که آدم در واقع باور نمی کنه، حیرت می کنه از این نشانه های از این خلاقیت هنری در هر جایی که به صورت های مختلف در هر جایی که هوموساپینس ها بودن از 40,000 سال پیش به این بعد دیده میشه. جاهایی که مثلا اینا دیگه مسئله ساختن یک ابزار مورد استفاده خاص نیست، بلکه یک نوع بروز نمادین هستش. مثلا این شکل که زیاد این مال 32,000 سال پیشه و این مال در حدود 27,000 سال پیشه، اینا در آلمان هستن. این در واقع این فیگورین اندازش هم در واقع میبینید این در روی 6-7 سانتیمتره، روی آج ماموت ساخته شده و این یکی در واقع اینم روی آج ماموته، در واقع به نام مرد شیر اسمش که مرد شیر مرد شیر شیر مرد در مرد شیر مرد شیر برداری اینها و اینها در این مثلا 5 سانتیمتر روی 20 سانتیمتر 15-20 سانتیمتر اینم روی آج ماموت هستش. اینها در واقع یه نوع کار سیمبولیک هستن، یعنی 40,000 تا، یعنی ما از نئاندرتال ها در هرگز چنین چیزی ندید، حتی موقعی که در 30,000 سال پیش که نئاندرتال چیز ها اومده بود که هوموسیپینس ها چیز چیزهای حیرت آورتر در واقع اون چیزهاییست که در غارهای چیز پیدا میشه. شوبت فرانسه مال 30,000 سال پیشه، این مال لاسکو در فرانسه مال 23,000 سال پیشه، این هم مال لاسکو هستش، این مال آلتامیرا در اسپانیا، این مال 16,000 سال پیشه و این هم باز کوه و کابای در اسپانیا مال 23,000 سال پیشه. همراه با این چیزهای کمی بزرگتر مقدار زیادی ابزارهای مختلف زندگی که هست که روش کارهای هنری به اصطلاح شده، چیزهایی گذاشته، علامتهایی روش کشیده شده. ما از هوموسیپینس هم در واقع قبل از 34,500 سال پیش در واقع هیچ اثری دیگه نداریم جز یکی که مربوط میشه به در حدود 130,000 سال پیش در افریقای جنوبی، که یک قطعات مثلث شکل سنگی هست که گوشه هاش رو با گل اخرا رنگ آمیزی کردن، که حد زده میشه که یه نشانه سیمبولیک میتونه باشه. هنوز نشانه بیشتری در اروپا در افریقا هم پیدا نشده. یعنی در نتیجه هوموسیپینس ها تا حدود 45,000 سال پیش در واقع فرقی با هیچ اندازه مغزشون اندازه مغز نئاندرتال ها بود دقت بکنید، و آنچه که به عنوان ابزارهایی که می ساختن تفاوتی نداشت. یک دفعه در یک فاصله 10,000 ساله فوران بسیار ناگهانی و شدید یک کار هنری هست از اونها. در جاهای دیگه هم کارهای خیلی کوچیکی که روی چیز شده دیده شده، در مثلا نواحی قفقاز در آسیا و غیره. این رو من بعدا اگر فرصتی شد راجع بهش صحبت میکنم. خب اما کرومانیون ها هنری حیرت آور در دیواره غارها در غرب اروپا و طرح‌هایی بر آج در اروپای مرکزی خلق کردند. اشیاء روزمره را زینت کردند و علایمی بر الواح استخوانی نقش کردند. فلوت‌های استخوانی ساختند و به یقین آنها را می نواختند. مدارک مادی که از خود به جای گذاشتند به وضوح تمام از میراث معاصران نئاندرتالشان به اعتبار اشارات روشن به نوعی شناخت مبتنی بر نماد متمایز است. تا آنجا که بتوان رفتار این دو گونه را در قالب پیچیده ترین برونیابی های مربوط به اندازه مغز و پیچیدگی های شناختی، صرفا شناختی، در دو سلسله نسب توصیف کرد، هیچ کدام از امتیاز رقابتی قابل ملاحظه نسبت به یکدیگر برخوردار نبودند. همین که هوموسیپینس ها رفتاری امروزی و مبتنی بر نماد را آغاز کردند، ناندرتال ها باید با پدیده کاملا نامنتظره روبرو شده باشند. با بروز این پدیده قاعده بازی تغییر کرد و گونه ما هوموسیپینس نیروی مقاومت ناپذیر در طبیعت شد که تاب رقابت خیشاوندان نزدیکش را هم نداشت. در اسنادی که خلاصه اش در بالا آمد، هیچ چیزی حاکی از آن نیست که دستیابی به آگاهی نمادی امروزی پایان روندی تدریجی در طول زمان زیر نظارت بخشنده انتخاب طبیعی باشد. شکی نیست که دستیابی به شناخت نمادی امروزی مبتنی بوده است بر آنچه پیش از آن در عود، یعنی در هوموساپینز، اتفاق افتاده بود و بدون آن ممکن نبود که حاصل شود. اما خود واقعه پرشیست کیفی، نه یک گام نهایی کوچک در یک فرایند تدریجی تنظیم و پالایش. در این زمینه نباید این عکس، یعنی افزایش نسبی نسبتاً زیاد مغز هوموهای مختلف که در اینجا گذاشتیم در طول یه فاصله مثلاً 2.5 میلیون ساله ما رو گول بزنه و بگه که نه، همین مغز هستش که در واقع به اون فعالیت نمایی کنیست. به یقین داشتن یک مغز بزرگ تا اون حدی که مغز بزرگ میتونه ارتباطی با میزان هوشمندی داشته باشه به این مغز مرتبط هست، ولی باید دگرگونی دیگری روی داده باشه و این دگرگونی تا اونجایی که میدونیم نمیتونه یک دگرگونی تدریجی باشه. چه چیزی میتونه باشه؟ چه دگرگونی میتونه روی داده باشه که هوموسیپینس یک باره چنین قالب شده باشه؟ این صورت یکی از پیشنهادهایی که میشه این هستش که در حدود 50,000 سال پیش یک ژنی، چون همه چیز این بودا به ژن مربوط میکنیم، یک ژنی موتیشن کرده باشه و هوموسیپینس این دگرگونی در شروع داده باشه. آنچه که در چیز روی داده، آنچه که در انسان روی میداده، روی داده همونطور که در اول این صحبت ها گفتم، مسئله تکجنی نیست. خصیصه های ما و آنچه که به رفتارهای ما مربوط میشه اینا شدید خواص چیزهای پولیژنیک هستند که تازه کافی این پولیژنیک ها نیستند، بروزشون خودش به رگولیتوژن های به صلاح که آثار متعدد و متنوع میتونن داشته باشن مربوط داره. در نتیجه این که ما بگیم یه ژنی چیز کرده پاسخ درست مسئله نیست. شاید پاسخ درست در مسئله این باشه که آنچه در هوموسیپینس پدید آمده شاید مدت ها پیش در همون 165,000 سال گذشته در های هوموسیپینس روی داده از نظر اون توانایی ها، ولی در او پنهان مانده و مخفی مانده برای اینکه مجال بروزش رو پیدا نکرده، دلیل بروزی پیدا نکرده، تا عاملی در 40,000 سال پیش باعث این بروز شده. تنها چیزی که حد زده میشه، محتمل ترین رها کننده یک چنین چیزی بوده، یک پدیده فرهنگی بوده، و در واقع حد زده میشه که اختراع زبان توسط هوموسیپینس هستش که این دگرگونی رو به وجود آورد. اختراع زبان بر بنیاد بیولوژیک خودش که وجود داره و در 60,000 سال گذشته ادامه شده شکل شده. هومو سیپینس از یک ارتباط نمادی بسیار اعلا در واقع برخوردار کرد و زبان خودش حد اعلای نمادی بودن. ما سیمبول های رو میگیریم، کلمات رو باش میسازیم و دوباره دنیا رو دیکانستراکت میکنیم، جزء میکنیم، این چیزها رو میسازیم و در ذهنمون دوباره اینها رو، یعنی در زبانمون اینها رو دوباره چیز رو. و آنچه که میسازیم برای هم جنس هوموسیپینسمون، هم گونه هوموسیپینسمون قابل فهمه. این ارتباط، این واقعیت که این دگرگونی، این اختراع زبانی میتونه منشأ این باشه، در واقع یک پیشنهاد محتملی و پیشنهادی است که همه بیشتر دوست دارن در میان پالئوآنتروپولوژیستان. ولی حقیقتا از نقطه نظر از یک دید پدیده حیرت آوری. خیلی متشکرم. بله بفرمایید، بگید شما به اونجا بگید، من حرفم، من صحبت جواب میدم. اگر سوالی هست بفرمایید، اگر سوالی هست بفرمایید. بله ببینید، ما بحث این که ببینید توانایی شما نباید که دنیا رو مثل امروز فرض کنید. ما در 200 میلیون سال گذشته، در 200 میلیون بگیم 1 میلیون سال گذشته، در یه دوران یخبندان زندگی می‌کردیم و این دوران یخبندان افت و خیزهای خیلی زیادی داشته. یعنی فرض کنید که این باب برینگی که این بالا هستش به روسیه رو با آمریکا به کالاسکا وصل میکنه، این در این مدت چندین بار در واقع رفته پایین و یعنی در واقع یخ زده و قابل عبور شده و دوباره چیز شده. یعنی تو این افت و خیزهای بین طول این یخبندان، دوران یخبندان چیز شده. در استرالیا هم همین مسئله بودی. در استرالیا هم در مواقعی از دوران یخبندان قسمت‌های شمالی‌ترش ممکنه چیز شده باشه یا وسایل دیگری بوده. فعلا اونجا جزایر زیادی داریم. من بحث ما در این نیست که چگونه رفتن و منم جوابی ندارم بهتون بدم. یعنی انتقال از اینها قطعا چیزهای فیزیکی داشته، ولی من باید پالئانتروپولوژیست باشم.
اینکه خوبی های مسافت کم نیست.
بله؟ ببینید من این مثالی که من واسهتون زدم در واقع مثال دی ان ای دقت کنید. شما میگید که این چیزه، من نمیتونم جوابش رو ندارم. من خواهش می‌کنم.
اون چیزی که من حداقل یاد گرفتم تو این چند روز، شاید اشتباه باشه، اینه که کل اساس این natural selection برای بقاست. و اینجا ما میدیدیم که مثلا وقتی که مغز تکامل پیدا میکرد، یا مثلا فرض بکنید گونه هایی به وجود میامدن که این گونه ها ابزار سازن، برای من این بسیار تعبیر داشت که این ابزارسازی مثلا میتونه برای شکار باشه و این شکار هم کمک بکنه به بقای این گونه، تا وقتی که یه سیمبولی به وجود میاد. یعنی مثلا فرض بکنید شما یه نمادی رو دارین یا یه مجسمی رو دارین که حالا برای من درکش سخته که چرا این توی ایولوشن جایگاهش چیه، چرا سیمبول سازی به بقای اون گونه کمک میکنه.
ببینید من الان من توی چارچوب اِوولوشن اینو نذاشتم، اینو نگفتم انتخاب طبیعی اون انجام گشه، و یقینا انتخابی توش انتخاب میگیرید. یعنی شما یه گونه ای داشته باشید نماد من نگفتم که نماد سازی اینها دلیل این شد که اینها چیز داشته باشن، گفتیم اختراع زبان این کاری کرد و از زبانی که اختراع زبان شده در توسط چیز شما اختراعات متعددی داشته باشید که لبه به اصطلاح چیز رو برای یه گونه یه گروهی در واقع بهتر کرد، لبه به اصطلاح پیشرفت رو. یعنی در واقع منظور من این هستش که اختراع زبان از یک اهمیت زیادی برخورداره و زبان یه امر نمادیه. شما باید تفکر، شما باید کلمه رو چیز بکنی، بعدو کنی بتونی. و به علاوه من دو مورد، دو مثلا که تأیید میکنن این رو وجود داره. اختراع زبان توسط اینها رابطه ارتباط اینها رو به قدری تسهیل میکنه که دانشی که هر کی به دست میاره به سهولت به همدیگه داده میشه. این مسئله لزومی نداره که من اختراع زبان رو ببینم منشأش در تا کجا هست. اگر اختراع زبان توسط آدم های بی زبان میشد که اختراع نمیشد، آدم هایی که میتونستن زبان داشته باشن، یعنی ساختار استراکچر صوتی گرمشون. شما نگاه کنید به همه مثلا ارگاستر، میبینید که ساختار گلوش ساختار نیست که اجازه صوتو بده، گلو داره، حلقم داره، فلان داره و نمیده. در نتیجه این مسئله نمادی بودن مسئلهش، یعنی در اینجا من عرض کردم پایه ها و بنیان های زیست شناختیش به وجود آمده، بعدن یک اختراع فرهنگی شکوفان میکنه توانایی این بنیاد زیست شناسی رو. مغز بزرگ و هست، ساختار گلوشی صحبت کردنش هست، این اختراع در واقع شکوفان میکنه تمام این پایه های، اون چیزی که از این پایه های زیست شناسی به وجود میاد. یعنی لزومی نبوده که من بگم که چه چه این
کتاب هست مال جولیان جیمز که ترجمه شده به فارسی، خواستای آگاهی، اینی که نقش زبان چجوری میشه از اولین واژه هایی که استفاده میشه که اصفات بر اصفات تبدیل به اسامی میشه، صفات میشه و بالاخره به فعل اینا میرسه، توضیحش داده شده خیلی دقیق که چطوری اول توی دشت که زندگی میکردن چطور بوده، بعد تو کوه که بوده، بنابراین به خاطر اونجا مجبور بودن چیزای اضافه بکنن، یعنی از حالت صوتی خارجش بکنن. در مورد اون مسئله استرالیای نام باز یک کتاب دیگه هست که آقای مرتضوی به فارسی ترجمه کرده، ماره جارد دیموند، اسلحه فولاد میکن، بسیار دقیق قدم به قدم این چیزها رو، مهاجرتها رو میکن و ثابت میکنه تو اون که فاصله دو جزیره های مختلف که سر راه هست از 100 مایل بیشتر نبود، چون خیلی مربوط به خیلی میلیون ها سال پیش نمیشه، وقتی هومو ساپینس بوده که جدیدتر بود، بنابراین و بعد رفت آمد بین این جزیره ها با قایق های، یعنی تخت الوار هایی که می رفتن این را. من توصیه می کنم هر دوتا کتاب رو بگید، خصوص این کتاب اصلاح.
من یادم رفت، من یادم رفت اون چی که توی کتاب در ایمان کنم. خیلی مچک
تصفیه یخی باعث می شه سطح آب دریا پایین بیاد، یعنی وقتی یخ ها توی اون قطبا جمع می شدن سطح دریا به شدت پایین می اومد، خشکی ایجاد می شه. چیزی که
آقای
خاطر مثلا
درست
چه صدات
من باشه، نه من خیلی عذر میخوام، باید دقت بیشتری کنم، اینم جوابشو میدیدم.